شش بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. به گفته وزیر خارجه فرانسه، خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را در خطر بیشتری قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ایران از عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها انتقاد کرد. و ادارات استان کرمان به علت تشدید گرد و غبار تعطیل شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران برخلاف روحیه گفتگوست و خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه صبح چهارشنبه در گفتگو با رادیو فرانس آنتر گفت که تحریم‌های آمریکا رئیس جمهور ایران را تضعیف خواهد کرد و به اصولگرایان و جناح افراطی قدرت بیشتری خواهد داد. آقای لودریان با اشاره به اینکه فرانسه با آمریکا بر سر مهار برنامه موشک‌های بالستیک و نقش منطقه‌ای ایران توافق دارد، تأکید کرد که کشورش به برجام پایبند خواهد ماند. روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا شرایط کشورش برای مذاکره با ایران در چارچوب وسیع‌تری از برجام را تشریح کرد و گفت در صورت همکاری ایران می‌تواند از کمک‌های آمریکا بهره‌مند شود. واشنگتن مدت هاست که نگرانی عمیق خود را از برنامه موشک‌های بالستیک و نقش ایران در منطقه اعلام کرده، ولی ایران می‌گوید این مسائل ربطی به برجام ندارد و حاضر به گفتگو درباره آنها نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه و در جمع شماری از ورزشکاران ایرانی از عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها، میادین ورزشی و همچنین عدم پخش مسابقات زنان ایران از صدا و سیما انتقاد کرد. وی همچنین در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفته است که تاوان زدن حرف‌های زشت مردان در ورزشگاه‌ها را زنان نباید بدهند. زنان در ایران باید در تمامی رشته‌های ورزشی موازین و حجاب اسلامی را رعایت کنند و به این خاطر برای شرکت در برخی از رشته‌های ورزشی با محدودیت مواجهند. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مسابقات ورزشی زنان ایران را به شکل کامل و زنده همچون مسابقات مشابه مردان پخش نمی کند. زنان در ایران حق حضور در استادیوم های فوتبال و ورزشگاه ها برای تماشای برخی از رشته های ورزشی نظیر کشتی را نیز ندارند. این مسئله بارها واکنش فدراسیون های جهانی مختلف را به همراه داشته است. در سالهای اخیر ده ها زن که برای تماشای مسابقات فوتبال به ورزشگاه ها رفته بودند دستگیر شدند. مجید سعیدی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان کرمان روز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل افزایش شدید شاخص‌های آلایندگی هوا، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در شهر کرمان به جز مراکز درمانی و امدادی تعطیل شدند. استان کرمان از صبح چهارشنبه در شهرهای کرمان، رفسنجان و زرند شاهد تشدید پدیده گرد و غبار بود و به گفته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، تاکنون 28 نفر در این رابطه راهی مراکز درمانی شدند. سال‌هاست که غرب و جنوب ایران به ویژه استان خوزستان به دلیل خشکسالی، تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی با پدیده گرد و غبار و ریزگردها دست به گریبانند و هوای این مناطق در گردش‌های اقلیمی استان‌های مرکزی ایران نظیر کرمان را نیز هدف می‌گیرند. و اما سوریه خروج نیروهای ایرانی از این کشور را منتفی می‌داند. ایران نیز تأکید کرده تا زمانی که دمشق بخواهد در سوریه خواهد ماند. روسیه مطالبات اخیر آمریکا از ایران را غیر قابل قبول خوانده، هرچند پیشتر گفته بود با تسریع فرایند سیاسی حل بحران سوریه تمام نیروهای خارجی از جمله ایران باید خاک سوریه را ترک کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته وزیر خارجه فرانسه امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور که پنجشنبه برای شرکت در همایش اقتصادی روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش به سن پترزبورگ سفر خواهد کرد، از جمله از مسکو خواهد خواست موضع خود را درباره ضرورت خروج نیروهای خارجی از سوریه توضیح دهد. کنستانتین بلاخین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است موضع کرملین به موضع غرب بستگی دارد.
در ابتدای مداخله روسیه در سوریه اکثرا بر این عقیده بودند که روسیه برای پایان انزوای بین المللی و احیای تعامل با غرب وارد این بحران شده. در این حال طی این سه سال به رغم اینکه کرملین به بازیکن اصلی بحران سوریه تبدیل شده، روابط روسیه با غرب حتی بدتر از گذشته است. اما با تشدید اختلاف‌ها میان متحدان غربی و افزایش تنش پیرامون ایران که درباره جنگ جدید در خاورمیانه نگرانی‌هایی را برانگیخته، فرصتی ایجاد شده تا روسیه دست کم با اروپا روابط خود را بهبود بخشد. ایران همواره ورق بازی روسیه با غرب بوده و اگر کرملین امتیازهای کافی به دست آورد، میتواند با غرب دست به دست هم دهد و ایران را تحت فشار بگذارد و عامل اصلی به درازا کشیدن بحران سوریه معرفی کند.
در روزهای اخیر مقامات روس اظهارات ضد و نقیض درباره خروج ایران از سوریه بیان کردند. در ابتدا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که پنجشنبه گذشته میزبان بشار اسد در سوچی بود اعلام کرد با آغاز فعالانه تر روند حل سیاسی بحران سوریه نیروهای مسلح خارجی خاک سوریه را ترک خواهند کرد. او مشخص نکرد منظورش نیروهای کدام کشور است. اما به گزارش ریا نوستی، الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در جمع خبرنگاران گفت منظور تمام نیروهای نظامی به غیر از نیروهای روسی است، از جمله آمریکا، ترکیه، حزب الله و البته ایران. از سوی دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در شرح سخنان پوتین گفت برخی کشورها که با نقض قوانین بین الملل نیروهای خود را به سوریه اعزام کردند باید این کشور را ترک کنند. در تازه ترین واکنش، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین طی یک کنفرانس ویدئویی گفت دمشق از حضور نیروهای ایرانی استقبال کرده، پس از لحاظ حقوقی مانعی وجود ندارد. او همزمان با انتقاد شدید از مطالبات اخیر آمریکا از ایران به ریا نوستی گفت واشنگتن هیچ مبنای حقوقی برای تقاضای خروج ایران از سوریه ندارد و اگر دمشق می‌خواهد به روسیه یا هر کشوری دیگر مجوز استقرار نیروهای مسلح و پایگاه نظامی در خاک خود دهد، آمریکا در این روند نقشی ندارد. دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ضمن شرح آنچه کاخ سفید رهبرد تازه آمریکا در قبال ایران اعلام کرده 12 شرط برای مذاکره و دستیابی به توافق جدید با ایران مطرح کرد که از جمله خروج تمام نیروهای ایرانی از سوریه و پایان حمایت از حزب الله لبنان را در بر می‌گیرد. پومپئو سه‌شنبه با تأکید بر اینکه این شروط توقعات زیادی نیست ایران را تهدید برای کشورهای جهان خواند و از جمله گفت روسیه نیز تأسیس و حمایت حزب الله لبنان از سوی ایران را تحول مثبت نمی‌داند. اما همان روز دمیتری فیاکتیس طبقای مقام مدیر بخش چالش‌های جدید در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت روسیه و اکثر کشورهای جهان فشار آمریکا بر ایران را سیاسی می‌دانند. او افزود آمریکا می‌تواند ایران را تهدید امنیتی بداند، اما متقاعد کردن جامعه بین الملل که ایران حامی تروریسم است و خطر سپاه پاسداران و حزب الله لبنان از القاعده بیشتر است به جای نمی‌رسد. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه میتواند از بروز تنش در منطقه جلوگیری کند.
ممکن است پوتین نتواند از استقرار ایران و حزب الله در سوریه ممانعت کند، اما او ابزار کافی در اختیار دارد تا از تشدید تنش میان ایران و اسرائیل جلوگیری کند. به عقیده من روسیه میخواهد هرچه سریعتر به ثبات سیاسی در سوریه برسد و تا زمانی که تهران دمشق را به ادامه جنگ تحریک میکند مسکو بر حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه چشم خواهد بست. اما اگر تهران با مسکو واقعا همسو باشد روسیه میتواند از تحرکات اسرائیل ممانعت کند. بستگی به آن دارد که وضعیت به کدام سمت میرود.
روسیه و ایران از حامیان اصلی بشار اسد هستند و برخی گزارش ها حاکیست آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه نتیجه مذاکرات پشت پرده با ایران بود. همزمان روسیه با اسرائیل برای جلوگیری از تصادم نخواسته خط ارتباطی برقرار کرد و در حالی که یک رشته حملات در سوریه توسط اسرائیل انجام یا به این کشور نسبت داده شده، سامانه های پدافند روسیه واکنش به این حملات نداشتند. دو هفته پیش نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت به نظر نمی رسد روسیه مانع حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه باشد. ساعتی بعد اسرائیل اعلام کرد تقریبا تمام مراکز ایرانی در سوریه را هدف حمله قرار داده. اسرائیل همواره خواهان مساعدات روسیه برای جلوگیری از استقرار نیروهای ایرانی در سوریه بوده. این در حالی است که فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه چهارشنبه طی مصاحبه با ریا نوستی گفت خروج نیروهای ایرانی از سوریه موضوع بحث نیست. به گفته وی منظور روسیه خروج نیروهای از سوریه است که بدون هماهنگی با دمشق در این بحران مداخله کردند. پیشتر مقامات ایرانی درباره درخواست روسیه مبنی بر خروج نیروهای خارجی از سوریه با تأکید بر اینکه کسی نمیتواند ایران را به کاری وادار کند گفتند تا زمانی که دمشق به کمک نیاز داشته باشد ایران به این کمک ها ادامه خواهد داد. آن رایسکه، رادیو فردا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گفته یک مسئول شرکت مدیریت منابع آب ایران، به رغم خشکسالی در کشور، اعتبار طرحی با عنوان احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی نسبت به سال گذشته نصف شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، دبیر اجرای پروژه کل طرحهای عمرانی سال جاری را دچار کاهش اعتبار دانسته. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شده. اسماعیل کهرم.
اونجور که من حدس میزنم جریان از این قراره که وقتی یه بودجه رو تخصیص میدن، مثلا فرض کن میگن 400 میلیارد تومان برای این منظور، اگر چنانچه این بودجه تحققم پیدا بکنه ولی هزینه نشه، دیگه سال بعد نمیان همون مقدار رو تخصیص بدن. میان چیکار میکنن؟ میگن آقا این بودجه رو ما تعیین کردیم، تصویبم شد، ولی شما نتونستید تو بخش خودتون خرجش بکنید، لذا ما میام اینو کاهش میدیم. حقیقت مطلب اینه که اینها نتوانستن این بودجه تخصیص داده شده رو هزینه بکنن و لذا تصمیم گرفتن اینو کاهش بدن. این یه کار منطقیه به نظر بنده.
حالا این بودجه رو فکر میکنین که، یعنی این بودجه 230 میلیارد تومانی، 232 میلیارد تومان به طور دقیق، آیا این کفایت میکنه برای طرح تعادل بخشی منابع آب؟
ببینید، باید یه طرحی داشته باشن که این پول رو تخصیص بدن، بگن ما این پول رو مثلا اینقدرش رو میخوایم برای لایروبی رودخانه ها تخصیص بدیم، اینقدرش رو برای انحراف رودخانه از سد تخصیص بدیم. باید یه پروژه‌ای داشته باشن برای این صرف کردن این بودجه. عنایت میفرمایید؟ به نظر میرسه پروژه‌ای ندارن. تنها کاری که اینا میتونن با این کار بکنن این است که بیان و غرامت بدن، یعنی ضرر و زیانهایی که به سیستم کشاورزی، مثلا به سیستم آبیاری و به سیستم‌های آبیاری در بالا دست رودخانه‌ها وارد شده، مثلا مزارعی که بین رفتن و یا چاهایی که خشک شدن، بیان بذاره این غرامت بدن. این بودجه رو تنها در این راه شاید بتونن صرف بکنن، یعنی مافات گذشته رو بکنن.
یکی از نکاتی که اشاره شده انعقاد یک قرارداد 3 ساله با کارشناسان ژاپنی برای آموزش کشاورزان برای مصرف صحیح از منابع آب عنوان شده که بنا هست که بر اساس این طرح طی حضور 3 ساله ژاپنی ها در ایران 10,000 تحصیلگر تربیت بشن.
ببینید، سال هاست که ژاپنی ها جاپای خودشون رو اینجا محکم کردن و متاسفانه کارایی هم نداشتن. در زمینه احیای طالاب انزلی، شرکت جایکا که ژاپنی هست، سیلی از کارشناسان ژاپنی رو اعزام کرد اینجا. نتیجه چی شد؟ این است که الان وسعت طالاب انزلی از 21,000 هکتار به حدود 11,000 هکتار رسیده، که بسیاری کارها مانند لایروبی مصب، لایروبی مسیر رودخانه انجام نشده. من زیاد خوشبین نیستم به حضور ژاپنی ها اینجا با اون حقوق ها و درآمد های سرشاری که از این مملکت به دست خواهند آورد. ما بیش از هر چیز توی این مملکت آب میخواییم و کمک دولت. دولت هست که بایستی بیاد سیستم های آبیاری ما رو تقویت بکنه، به جای آبیاری کرتی و همون غرقابی که زمان کوروش کبیر اعمال می شد، بیاد و سیستم آبیاری قطره ای و بارانی و مهپاش که مدرن هست اینها رو اجرا بکنه. کما اینکه قول آقای روحانی حدود 5 سال پیش در ابتدای دولت 11 بود و آب اضافه رو مثلا بده به دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودخانه ها. تا وقتی این کار نشه، ما تسهیلگرامون بیان چی رو به مردم و زارعین یاد بدن که خودشون نمیدونن؟ اونها منافع خودشون رو به طور سنتی از قدیم میدونن، ولی وقتی آب نباشه در دسترسشون، این تسهیلگرا بنده امیدوار نیستم و اصلا خوشبین هم نیستم که بتونن کاری انجام بدن.
با پایان گفتگوی همکارم بهداشت خمسه‌پور با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با برنامه ایستگاه چهارشنبه.